بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 13 اسفند ماه.
الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام ما در بحث فقه الاخلاق به اینجا رسید که گفتیم اینی که مرسوم است در زمان ما که مقدسات دینی را تزیین می کنند و هزینه های زیادی برای زیباسازی اونها، تجملات اونها خرج می کنند، آیا این شیوه مرضی اسلام هست یا اینکه نه یک سنتی است که حالا یا حرام است یا حداقل مکروه است و شارع نمی پسنده. عرض کردیم برای اینکه جهات مختلف بحث روشن بشه اینا رو از هم تفکیک میکنیم. اولین بحثی که داریم در مورد زخرفت المساجد هست. زخرفت المساجد رو عرض کردیم، روایاتی داریم که روایات معتبر، بعضش معتبره، معید به روایات غیر معتبره، که نهی شده، یعنی ازش استفاده میشه که این کار کار مبغوضی است، کار کاری است که موجب عقابه. ولذا طبعاً جماعت کثیری از اصحاب، لعل اکثر اصحاب اینطور باشند، قائل به حرمت شدیم در زخرفت مساجد. اگر هم کسی اشکال بکنه تو دلالت روایات بر حرمت و بگه این افعالی که تو این روایات آمده بعضش میدونیم حرام نیست، مثل این که انسان جهاد بخواد بره برای خدا نباشه، خب این که حرام نیست تکلیفاً، که حالا اجر نداره، ثواب نداره، هیچی، تکلیفاً حرام نیست، ولی تو همین روایات جز افعال شمرده، به قرینه اینا کسی بگه من ظهور در حرمت نمیفهمم، ما قبول نکردیم، گفتیم نه، ظاهرش اینه که همش حرامه، هر جا قرینه داشتیم از این ظهور رفعیت میکنیم. ولی اگر کسی گفت نه این موارد خودش باعث میشه من ظهور در حرمت نفهمم، اقلش اینه که کراهت و مرجوعیت این افعال استفاده میشه. لذا زخرفت المساجد گر حرام نباشه حداقل اینه که مکروه. حالا میرسیم به معناش، فعلا اصلش حکمش. اما در مورد تفسیر و معناش عرض کردیم یه اختلافی بین اصحاب هست که آیا زخرفه معناش چیه، تزیین به خصوص ذهب است یا اینکه نه مطلقا تزیین ولو با فلزات دیگر، ولو با آجرکاری، با گچکاری، با نقاشی، با پرده های زیبا و رنگارنگ مسجد را مزین کردن، اینا همه میشه مصداق زخرفه. کلمات لغویین که ما مراجعه کردیم دیدیم که همه لغویین مقداری که ما گشتیم، فعل زخرفه یا زخرفو، زخرفتن فعل را، فعل زخرفه را به معنای زینه گرفتن، زخرفهو یعنی زینه. این عبارات متعددی از لغویین هست، مثلا در عین میگوید، بعضیشو میخونم، در عین میگوید که از زخرف از زینه و بیتون مزخرف و تزخرف الرجل تزینه. این تزخرفه که فعلش هست البته فعل مزیدون فیهشه به معنای تزینه گرفتی، این که مزخرف کلام هم که میگن فلانی مزخرف میگه، نکتش اینه که حرفی باطلی را زیبا جلوه میده که آدم فکر میکنه حقه ولی در واقع باطله، به این جهتش میگن این مزخرف میگه، نکتش اینه، یعنی مزین باطلی است که به حق زینت داده شده، آراسته شده، به ظاهر حق زینت داده شده. در صحاح بعد فرموده است و زخرف و زخرف و از ذهب، خود کلمه زخرف اونم به فتح زا به معنای ذهبه، زخرف رو به معنی زینت گرفته، زخرف رو به معنای طلا گرفته، اما تزخرکه که فعلشه به معنای تزینه گرفته. در صحاح هم میگوید که المزخرف المزین و زخرف از ذهب، ثم یشبه بهی کل ممبه و مزبر، میگه المزخرف المزین، خب این اسم مفعول مزخرف دیگه، یعنی عرض کنم که ظاهرن این مفعول زخرفهو میشه دیگه، اون تا باب مزید از باب مزیدون پیشه، مزخرف چه باب میشه؟ باب ربای مزیدشه دیگه، ربای مزیدش میشه مزخرف دیگه، اسم مفعول از ربای مزید. خب مزخرف وقتی میگه مزین، ظاهرش میگه زخرفه هم معنی هم زینه هم. در محکم ابن سیده گفته از زخرف از ذهب هادل از سم از سم یکل زینت زخرف ها، بعد جای دیگه میگه زخرف البیت زینه و اکمله و کل ما زبق و زینه فقط زخرفه، فعل و معنای تزیین گره. در شمس العلوم میگوید زخرف الشیعه ادا زینه، در مقدمت العدب زمخشری میگوید زخرفه بیاراس او را زینه و هو از زخرف آرایش، زخرف هم معنی آرایش گرفته ایشون. در مجموع البحرین میگوید از زخرف به ذم از ذهب و زخرفه زینه، نگفته زینه به ذهب، میگه زینه. در تاج العروس داره زخرف البیت زخرفتن زینه و اکمله و کل ما زبق و زینه فقط زخرف. در المنجد میگوید زخرفه و حسنه و زینه. در معجم الوسیط یک کتابی است که یک لجنه کار کردن، ظاهر به نظرم در مصر باشه این کار کردن، کتاب جدیده، میگوید زخرفه و زینه و کمل حسنه. پس میبینید این عبارات لغویه ازش بر میاد، یا تصریح کردن یا بر میاد که فعل این به معنای تزیینه. تنها یک لغوی رو ما پیدا کردیم که خلاف اینا رو گفته، اونم در نهایه است. در نهایه ابن عسیر میگوید از زخرف فی الاصل از ذهب و کمال و حسن شی و منه الحدیث نها ان تزخرف المساجد، اینم حالا یه روایت مرسلی است برای تایید مطلب خوب اصل من، ای تنقش و تموه به ذهب، اینجور معنا کرده، زخرفه رو به معنای نقشه به ذهب معنا کرده. این رو فقنها اونم نگفته کلن زخرفه به معنای دیانه به ذهب، در خصوص این حدیث تو زخرف المساجد اینجوری معنا کرده که عرض کنم که این ممکنه در خصوص این مورد ایشون روایت رو بگه، مراد روایت اینه، نه اینکه کلن لغت زخرفه به معنای زینه باشه، به ذهب باشه، ممکنه ایشون هم به موافق بقیه باشه، میگه تو این روایت مقصود تزیین به ذهب، شاید مثلا به وجوهی که بعدن ذکر میکنیم روایت رو خاص دیده، نه اینکه مفهوم رو قاصد مقیدی برای روایت دیده، حملش کرده بر تزیین به ذهب. جوری معنا میکنه. به هر جهت اگرم شما بگید نهایه مخالف است و ظاهرش اینه که زخرفه به معنای زینه و به ذهبه، خب این یه قول شاذی است. بین این همه لغویی این قول شاذی است، لذای اعتنایی نمیشه به قولش و به نظر میرسد که زخرفه فعلش به معنای مطلق تزیین میاد، معنی اون زینه است، اختصاص به ذهب نداره. بله کلمه زخرف رو عده‌ای از لغویان تو که خوندی به معنای ذهب گرفتن، خود زخرف رو، ولی خب این دلیل نمیشه زخرف به معنای ذهب باشه، دلیل نمیشه زخرفم به معنای زینه و به ذهب بوده باشه. که ممکنه یک فعلی در یک ماده در یک مشتق یه معنایی داشته باشه، در اشتقاقات دیگر معانی دیگه‌ای داشته باشه. مثل خود کلمه غنیمت، اینو بعضیا گفتن، گفتن غنیمت، خود این کلمه دیگه ظاهر شده در خصوص غنیمت جنگی. غنیمت وقتی میگن غنیمت جنگیه، اما غنیمه یغنمو عمه، یعنی فایده میبره، بهره میبره. ما غنمتم غنیمه یعنی فایده بردید. ولو کلمه غنیمت در اصل کثرت استعمال ظاهر شده در خصوص فایده که در جنگ به دست میاد، وضع شده فرض کن در اون اب نداره، اما اصل ریشه عمه. تلازمی نیست که اگر یک ریشه‌ای در یه جای معنای داد تمام اشتقاقاتش معناش واحد باشه، نه، ممکنه یه جا در اثر کثرت استعمال این لفظ در، یا نه به عکسش اونطور که بعضی لغویین گفتن اصلا زخرف از اول وضع کردن برای ذهب، بعد کم کم از باب اینکه ذهب وسیله تزیین بوده به مطلق تزیین هم گفتن زخرفه، کم کم حقیقت شده در عام. این هم احتمالش هست و ظاهر لغویین هم همینجوریه. نظام به نظر میرسد که مفهوم عرفی عام باشه، همونطور که عده‌ای از فقها هم همینجوری فهمیدن زخرفت المساجد رو عام گرفتن، مطلق تزیین گرفتن، اختصاص به ذهب ندادن، جمعی از فقها همینجوری معنا کردن. به نظر ما این طرفش تقویت میشه که مطلق تزیین مفاد زخرفت، تو روایات هم فعل اومده بود، نگفته بود زخرف، از زخرف المساجد نگفته بود که بگیم زخرف یعنی ذهب، گفته بود زخرفت المساجد. این زخرفت فعل دیگه، لذا ظاهر روایات این که بیشتر ترجیح داره به نظر ما این است که مطلق زینت را شارع حرام کرده. ممکنه شما بگید که خب باشه آقا، لفظ روایت قبول، لفظ روایت یعنی مطلق تزیین چه به ذهب چه به غیر ذهب، با پرده و چیزهای دیگه مسجد بخوایم تزیینش کنیم، خیلی خوب عبارت روایت میگردش، بسیار خوب. ولیکن عرض کنم که ما مقید داریم که باید روایت حملش کنیم بر تزیین به ذهب. مقیدتون چیه؟ خب میگیم آقا سیره بر این است که مساجد رو تزیین میکنن، شما تو مساجد جهان اسلام کشورهای مختلف برید ببینید چقدر گچکاری میکنن، رنگامیزی میکنن، خوشگل و قشنگ میکنن مساجد رو، سنگکاری میکنن، تزیین میکنن. این سیره مسلمینه، این سیره خودش دلیل میشود که این کار جایزه. بله طلا ندیدیم ما تو مساجد، ما خودم تا به حال مساجد کشورهای مختلفی که ما رو سفر کردیم، عراق و عرض کنم که حجاز و ایران و اینجا این دو سه تا کشور که رفتیم، مساجد متعدد رفتیم، هیچ جا ندیدیم تو مسجدی طلا به کار برده باشه. تو حرمهای اهل بیت چرا هست، ولی تو مسجد ندیدیم جای طلا به کار رفته باشه. بله طلا سیره نیست، اما مطلق تزیین به غیر ذهب چرا سیره هست؟ خب این سیره مقیده، روایات حملش میکنیم بر تزیین به خصوص ذهب. عرض کنم که یا کسی مثلا برگردد مرحوم بیان مرحوم آقای خویی رو، البته آقای خویی اینجا این حرف رو نزده، ولی بیانش رو بگه جای دیگه و مرحوم امام دارن این بیان رو که بابا این مسئله اگر حرام بود لبان و شتهره و زهره، اگر حرام بود مطلق تزیین مسجد خب این معلوم میشد، مثل چیزای تنجیس مسجد. چطور الان اگر یه بچه‌ای بخواد مسجد رو نجس کنه عداد همه متشرعه در میاد، آه بچه رو مسجد رو داره نجس میکنه، بداد برسید. اگر اینجوری هم بود بنا بود مطلق تزیینم حرام باشه، اینطوری میشد لبان و زهره و شتهره، در حالی که اینجوری نیست که این یه چیز واضحی مشتهری شده باشه که حرام است مطلق تزیین، بلکه خلافش عرض کردم معمولم به این. کسی ممکنه این حرف رو ادعا کنه، در جوابش میگیم که آقا اینجا ما مقیدی نداریم، نه سیره داریم نه قاعده لوکان و لبان جاری میشه. اما سیره اینجا نداریم به خاطر اینکه این سیره زیره سیره ایست که الان زمان ماست، ما نمیدونیم واقعا این سیره در زمان معصومین هم بوده، متشرعه در زمان ائمه در زمان پیغمبر هم مساجد رو اینجوری خوشگل مشکلش میکردن، یا اینکه نه یه چهار دیواری میساختند و یه سخت میزدند و میرفتند روش. نه الان نمیتونیم اتفاقا نمیتونیم احرازشو بکنیم اتصالش رو، با توجه به اینکه وضعیت مساجد در قدیم برای ما روشن نیست و عرض کنم که فتاوا هم برخلافش اصلا در یه بعضی فتاوا که خوندیم رو اصلاهای شیعه در بعض زمان ها مطلق زینت و حرام میدونستن. کجا میشه واقعا سیره رو احراز کرد که این متصلن بوده؟ شما نگید تو مساجد باستانی که ما الان رفتیم قدیمی میبینیم مساجد زینتکاری شده، این مساجدی که هست اینا مساجدی نیست که برگرده به تاریخ زمان ائمه علیهم السلام، که نه معمولا مال دوران سلجوقیان و نمیدونم این کوفت و مرگاست که این دوران بودن محاکم شدن آدمای فاسق فاجری همه خلاف شرع کردن، اینم جز کارا خوباش نممکنه خلاف شرع بده. خب اینا مال اوناست. بله مساجدی بعضن هست مال زمان صدر اسلام گفته میشه که اینا بودن، اما اونا هم میگن آتشکده بوده، مثل همین مسجد جامع اصفهان که اونجایی که مقبره مرحوم مدلسی هست. بله مسجد جامع میگن اینجا قبلا آتشکده بوده، قبل از اسلام هم بوده، ولی اون قسمت های قدیمی اون جای جدیدسازش کار ندارم که بعد از اسلام در همین سنه های بعد قرن های مثلا سوم چهارم یا بعد اوناش کار نداریم، اوناش که هم اتصال نمیشه احراز کرد اتصالش، اون جاش که اصل ساختمان قدیمیشه هیچ تزیینی نداره. بله ساختمانش بلند هست رفیعه، اما تزیینی توش نیست، معمولی ستون دادن سخت شدن به آجر سخت. لذا ما یک سیره‌ای بخوایم بتونیم با بررسی این آثار باستانی هم بخوایم یه سیره‌ای به دست بیاریم که زمان معصومین علیهم السلام حتما در مرعا و مسمع معصوم مساجد تزیین می‌شده، چنین سیره‌ای محرز نیست. شاید بوده، من منکار نمی‌کنم شاید بوده، اما اتصالش رو احراز نمی‌تونیم بکنیم. اما داستان قاعده لوکان لبان، خب اونم عرض کردیم در مواردی که دوایی بر خفای حکم هست این قاعده جاری نمیشه و باید شرطش هم اینه که مسئله مبتلا به بوده باشه. ما چه میدونیم واقعا مسئله مبتلا به بوده یا نه؟ شاید از زمان ائمه اصلا مرسوم نبوده در مساجد این کارا رو بکنن، لذا این روایاتی هم که ما داشتیم که ظاهرش این بود که در آینده مساجد رو زخرف انجام میدن، اینا خبر از آینده میدادن یه زمانی میاد اینجوری، بعضش جز اشراط ساعه اینا رو ذکر کرده، پیشگویی از آینده بوده. ما دلیلی نداریم که در زمان معصومین یه سیره عام می بوده از که مساجد مسلمین مثلا عامه مثلا خیلی مساجدشون رو تزیین میکردن که بگیم خب این مبتلا به شیعه بوده، حتما سوال میمدن میکردن حکمش واضح میشده براشون میمونده تو ذهنشون. نه، چون مسئله مورد ابتلا نبوده، کثرت ابتلا نداشته، تو این موارد نمیشه قاعده لوکان لبان رو تطبیقش کرد. لذا اینم قاعده لوکان لبان اینجا نمیاد، چون شرطش کثرت ابتلا بوده، این کثرت ابتلا در زمان گذشته محرز نیست، لذا نمیتونیم قاعده لوکان لوان اینجا تطبیقش بکنیم، مؤثر اینه که به نظر میرسد همونطور که جمع زیادی از فقهای ما ظاهر کلماتشون همینه، اینه که مطلق تزیین مساجد حرام بوده باشه، ولو بله ولو الان مرسوم هم شده، شایع هم شده و حسب صناعت اینجوریه. ساده بسازن مثل بقیه مسجد دیگه، بس بقیه چیز سازن دیگه. هر تزیینی بلند کنه فرش اشکال نداره، فرش ساده بندازن، یه فرش معمولی بندازن روش. این اولا فرش صدق تزیین برش نمی کنی، فرش های معمولی ها. یه وقت یه فرش های نفیس خاصی میارن، بله عرفا میگن تزیین، اما یه فرش معمولی میان، حالا جا تا گل و بوته دور و برش هست، اینا تزیین عرفا محسوب نمیشه. فرش مزین هست اما تزیین مسجد نیست، فرش خودش مزین به نقشه اما مسجد تزیین نشده. اونا به اشکال دارن، اونا بله اونا اشکال دارن. حالا هزینه‌هاشو کار نداریم، ما هزینه‌هاشو نمیخوام اشکال کنیم. اگر واقعا یه امر شرعی بود گفتیم ببین نداره، اسراف نیست، بر از عقلایی توش هست، اما نه به نظر میرسد مقتضای ادله اینجوری باشه که نه مسجد رو نباید تزیین کنه. خب نظرشون لابدون بوده که این حمدش کردن، نگاه کنید در عروه گفته زخرفت المساجد حرام است و هو تزیینه به ذهب، اینا نظرشون بوده که زخرفه اختصاص به تزیین به ذهب داره. آیت الله صافی هم لابد همین برداشت داره، من الان فتواشو نگاه نکردم ولی باید قاعدتا همینجوری داشت باشه، نظرش همینجوری باشه. آقای بروجردی هم همینطوره، میگم نوع معلقین فتوای سید قبول کردن، زخرفه اختصاص دادن به خصوص تزیین به ذهب. ولی خب ما گفتیم نه، ظاهر کلمات لغوی این همه
شما الان دیوارای مسجد سفید سفید باشه، این تزیین
نباشه. مگه یا رنگ ساده بزنید شما، مثلا یه رنگ فرض کنید کرمی معمولی بزنید، رنگ ساده، اما دیگه نقاشی و رنگ و رنگ و اینجاشو گل بندازید یا بوته بندازید. چی؟ خاشکاری هم تزیینه، مصداق تزیین. حالا ای برای من مثال بیارید، خب من میگم همش اشکال داره دیگه. بنا نیست ما مقلد، ای بنا مقلد باشیم میگیم هر کار مردم میکنن الان که جامعه عرفه همون کار شرعا جایزه. خب بحث نمیخواستیم بکنیم که میگفتی برید یک لیست بدید دست یه عده ببینن تو جامعه چه کارهایی میشه، همونا رو بنویسید، رساله عملی همونا میشه. بله اثر داشته باشه، مگه ماجب هر کار اثر داره؟ باید موافق شرع باشه، در چارچوب شرع ما موظفیم دین رو تبلیغ کنیم، دعوت بکنیم، نه با منکر بخوایم معروف رو ترویج بکنیم. چه کاریه با منکر خدا بخوایم معروف رو ترویج بکنیم؟ شما سنگ چیز بزن، سنگ گرانیت یک دست مشکی بزن، نه تزیین است، استحکامش هم خیلی قشنگ بیشتر از این سنگ های مرمر میشه. شما بگو 10 قرن باشه، 10 قرن که فایده نداره، سیره متصل تا زمان معصوم رو درست نمی کنی. هر وقت سیره تا 14 قرن اثبات کردیم ما دستامونم داریم بالا، تخصیص میخوره دیگه، الا در این مورد آمن الله وقت خوست. خب عرض کنم که لذا این جهت اولا نتیجهش همین میشه. حالا دیگه اگر کسی بخواد مخالفت با این مشهور متأخرین، شهرتی هم نیست در مسئله، به فرضم بخواد شهرت مخالفت نکنه، نهایتش اینه که یا احتیاط کنه دیگه، احتیاط واجب اینه که تزیین نشه. جهت دوم بحث این است که آیا مساجد رو میشه نقش کرد به صور؟ کار به جنبه تزیینش حالا نداریم، اصلا بلو تزیین هم محسوب نشه، عکس مثلا عکس یک چیز رو مثلا صورت یک کعبه رو مثلا دیورو نقاشی کنیم روی دیوار مسجد، یا مثلا حرم پیغمبر رو نقاشی کنیم مثلا روش، یا درخت و مثلا گل و کوه و کوه و خورشید و این چیزا رو نقاشی کنیم روی دیوار مسجد، میشه یا نمیشه؟ یا مثلا تصویر انسان، بعضا دیدم بعضی مساجد کاشیکاری کردن، مثلا کعبه رو تو قسمت دیوار جلو مسجد مثلا کعبه رو زده، عده‌ای هم دور مشغول در حال طواف از این عرب‌ها اطرافش اینجا، نه لختن و با لباس، حتی نه با لباس هم حتی، ولی اطرافش دورش دارن کعبه طواف میکنن. این تصویر دیگه، اینم یه نوع تصویره. تصویر مسجد هم از این که زینت باشه یا نباشه، در مفتاح الکرامه فرموده است که میدونیم مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، علامه فرموده است که یحرمو تحرم زخرفت المساجد و نقشها به ذهب او به شیء من الصور، او میگه نقش کردن مسجد به ذهب یا به چیزی از صورتها حرام است. این فتوای علامه است در قواعد. خب بعد که ایشون فرماد به شیء من الصور، اینجا حاشیه زده مرحوم مفتاح الکرامه سید عاملی، فرموده است که هذا هو المشهور، این قول که حرام است قول مشهوره که نقاشی بکنیم مسجد را، کما فی کشف اللسان، من نمیگم مشهورا و در کشف اللسان میگوید قول مشهور اینطوره، ول اشهر قول اشهر است کما فل کفایه. اشهر با مشهور فرقش چیه آقای حیدری؟ عکس مشهور مقابل شاذ، یعنی قول خیلی عکس. اشهر نه، یعنی اونورم یک جماعتی هست، یه شهرتی، یعنی یک جمعی قائل اینجوری، لذا اشهر از پایین‌تر میاد از مشهور. خب بل اشهر، باز اشهر من نمیگم و کما فل کفایه، و هو این قول، حالا قائلینشو میگه خیرتون نهایه و المقصود و سرائه و شرایه و نافع و المعتبر، البته نهایه و مقصود مال یکیه، شرایه و نافع و معتبر هم مال محققه، و المنتها علامه و نهایت الاحکام و تذکره و تحریر و ارشاد، نه همش مال علامه است، و لمعه شهیدم دولمه اینو گفته، و یظهر ذلک من جامع المقاصد و فواید الشرایع و فی المدارک و الکفایه التأمل فی ذلک، اونا تأمل کردن در مدارک و کفایه. خب این نقش به صور، صورت زیروح مقصوده، مثل انسان و حیوان و شیر و مثلا اینا کبوتر و این چیزا که دیدم، باز مثلا عکس بقیه رو میزنه با کبوتراش دادن تو مسجد، مقصود اینه؟ حیوان یا غیر حیوان هم میگیره، مثل گل و بوته و اینا اونا رو هم میگیره. فرماید و کلامهم متناوبون به صور الحیوان و غیره، هم زیروح هم این حیوان که نمیده، یعنی زیروح، زیروح و غیر زیروح همه رو میگیره، اطلاق داره یه بالا. این بازی مطلب که گفتم کلامهم متناولون کما فی جامع المقاصد، حرف جامع المقاصد اینا، و فواید الشرایع و المدارک، فقط تقدم فی بحث مکان المصنی و لباس و ما له نفع فی المقام و فی البیان و حاشیت المیسی. اول پس تا اینجا میگه قول اینای عده از اصحاب ظاهر کلامشون اینه که مطلق فرق بین صور، مطلق صور حرام است ولو گل و بوته بکشید تو مسجد، اما میفرماد در بیان و حاشیت المیسی و روز و روزه و المصالح قصر ذلک علی ما فیه روح، گفته صورت زیروح حرامه، نقشش غیر زیروح حرام نیست. و فی مجمع البرهان الروایه غیر صحیحه ولا صریحه، در مجمع هم میگه اون روایتی که برای این حکم، یعنی تحریم صور نقش مسجد به صور
بهش استدلال میشه، روایتش سندن مخدوشه، صحیح نیست، صریح هم نیست، یعنی دلالتش هم دلالت واضح و صریحی نداره، قابل تعویله. فالقول بالکراهه غیر بعید، فرموده قائل به کراهتش باید بشین. پس تا اینجا عده‌ای قائل به حرمت شدن، عده‌ای تأمل کردن، عده‌ای هم تفصیل دادن، عده‌ای هم کلن قائل به کراهت شدن. البته این که میگم کلن قائل به کراهت شدن، مگر این که اونا مثل مجموع برهان مرقوم اردبیلی ایشون قائل باشد کلن تصویر زیرو حرام است. اگر کلن تصویر زیرو رو حرام بدانه، خب در مسجد هم قائل به حرمت قاعدتا خواهد بود، اما به عنوان خصوص مسجدشون قائل به کراهته، حکمی که مخصوص مسجد باشه. این اقوال علما در مسئله. عرض کنم که اون چه که در مسئله باید گفت چیه؟ تصویر مسجد و نقش زدن تو مسجد تارتن مصداق تزیین است. خیلی وقتاش هم همینطوره، نقشای گل و بوته چیزهای خیلی قشنگ میزنن که مسجد مزین میشه، زینت مسجد محسوب میشه، عرفاً نا زینته. اگر این باشه رو نظر ما که مطلق زینت رو حرام داشتیم، این هم میشه حرام از باب زخرفت المساجد. زخرفه اطلاق داره، مطلق تزیین رو میگیره، این داخل در زخرفه میشه حرام. این به نظر ما. اگر هم تصویر جوری باشد که فی نفسهی حرام است، مثل تصویر زیروح به شکل مجسم، یعنی برجسته، نقش برجسته که مشهور بلکه شاید مجمع علیه باشه که قائل به حرمتن، اگر انسان زیروحی را مثل پرنده نقش بزنه، نقشش هم برجسته باشه، مثلا با گچبری یک پرنده درست بکنه روی دیوار، شکل پرنده رو درست کنه، خب اینو مشروع قائل به حرمتن. اختصاص مسجد هم نداره، تو خونه هم درست کنی حرام. خب اگر تصویر جوری باشد که فی نفسهی حرام است، مثل اینکه برجسته باشد و زیروح بوده باشد، یا اگر کسی گفت که نه ما مطلق تصویر را ولو برجسته هم نباشه ولو زیروح هم نباشه حرام میدونیم، چون اونجا اختلاف دیگه در مکاسب محرمه تصویر، اون بحث در بحث تصویر اختلاف بین علماست، اقوال مختلفی است. به هر جهت اگر در غیر مسجد تصویر را حرام دونستیم، یا مطلقا یا در خصوص اونجا که برجسته باشه، یا در خصوص اونجا که زیروح باشه، یا در خصوص اونجا که زیروح برجسته باشه، خب در مسجد هم قائل به حرمتش میگیم دیگه. مسجد دلیل خاصی بر جوازش که نداریم، بر استثناءش که، اینم همون حکم پیدا خواهد کرد. لذا اینو مبتنی بر اون بحث میکنیم، ما وارد اون بحث هم فعلا نمیشیم چون برات مست مکاسب محرمه است، اینجا جای بحثش الان نیست. میگیم تصویر اگر به شکلی بوده باشد که حرام است، حالا یا مجسم رو مطلقا حرام میدونیم، یا زیروح رو، یا هر دو قید رو معتبر میدونیم، یا ممکنه اصلا کاری به اونا هم نداشته باشه، یه عنوان ثانوی براش منطبق بشه، مثل این که حد که حرمت مثلا اولیای الهی بشه، مثلا توی مسجدی بیان عکس حضرت مریم رو درست بکنن با بدون حجاب، این ترویج باطله، حد که حرمت حضرت مریم سلام الله علیها است، خب این جایز نیست. اگر یا مثلا تصویر امام رو یک جوری بد درست بکشن که حد که حرمت امام بشه، خب اینا هم که واضحه. خلاصه تصویر اگر جوری باشد که در غیر مسجد حرام است، خب اونم معلومه که در مسجد نقشی که اون جوری باشه حرامه، اینم بحثی توش نداریم، میذاریمش کنار. در غیر از این دو فرض اگر یک کسی بخواد نقشی رو تو مسجد ایجاد بکنه که فی نفسه حرام نیست، نه به عنوان اولیه تصویر، نه به عنوان ثانوی حد که حرمت و امثال اینا، میخواییم ببینیم که صرف این که و تزیین مسجد هم محسوب نمیشه، مثل عرض کردم مثلا تصویر کعبه رو میخواد بکشه، تزیین هم فرض کنیم محسوب نمیشه عرفاً، آیا این جایز یا جایز نیست؟ نسبت به تصویر و نقش مسجد ما دلیلی پیدا نکردیم که دلالت کند که این کار حرام است، دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. بله یه روایت هست که این را کراهت میشه ازش استفاده کرد، نه حرمت. به معنی که میگم کراهت به معنی مطلق مرجوعیت ها. اون روایت چیه؟ این خبر عمرو بن جمیه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوره، مسجدهایی که تو صورت هست نقش هست میشه تو اینا نماز بخوانی؟ فقال اکره ذلک، خوشم نمیاد، خوش ندارم این مطلب رو که انسان تو چنین مسجدی نماز بخونه. ولیکن لا یضرکم ذلک الیوم، برای شما اشکال نداره حالا برید ضرر به نمازتون نمیزنه، نمازتون باطل که نمیشه، یا گناهی که نکردید معصیتی نمیکنید، لا یضرکم ذلک، اما خوشم نمیاد که آدم تو همچی مسجدی نماز بخونه. خب این دلالت میکند که نماز خوندن در چنین مسجدی کراهت داره. میشود از این روایت استفاده کرد که نقش زدن اینجوری هم کراهت داره. چرا؟ چون مسجد ملازم است با نماز خوندن درش. مسجد بسازی نماز توش نخونی خب بیشتر میکنه، مسجد اصلا عمده فایدهش نمازه. وقتی میگن نماز تو چنین مسجدی کراهت دارد، ازش استفاده میشود که ما بریم یک کاری تو مسجد بکنیم که هر کی میاد اینجا نماز بخونه نمازش کراهت داره، یعنی ثوابش کم میشه، چون کراهت به معنی اقلیت ثواب اینجا دیگه. ما یک کاری تو مسجد بکنیم که نماز نمازگزاران تو این مسجد ثوابش کم میشه، یا باید در این مسجد کلا بسته بشه دیگه هیچ کی توش نماز نخونه، که خلاف اصلا حکمت ساخت مسجد، یا مردم بیان نماز بخونن نمازشون ثوابش کم بشه. خب این آدم میفهمه، فهم عرفی اینه که این کار مرجوع پیش شاره که آدم بیاد یه کاری بکنه که نماز خوندن تو مسجد دیگه بشه مکروه. این فرق میکنه. شما ممکنه تو خونه با مثلا تو خونه شاره بگه آقا اگر مقابل عکس نماز بخوانی کراهت داره، بگیم خب این دلیل نمیشود که عکس زدن اینجا هم کراهت داره. نه، عکس زدن اینجا کراهت نداره، ولی شما اینجا نماز نخون، برو نماز تو اون اتاق بخون، برو تو مسجد بخون. این استفاده نمیشود از کراهت نماز که این عمل هم کراهت داره. اما تو مسجد با توجه به اینکه یک ملازمه دائمی هست عادتاً یا غالب قریب به دائم که انسان نماز مسلم میان نماز مردم میان توی مسجد نماز بخونن، یک کاری انسان بکند که نماز مسلمین دائما نقصی نقص پیدا کنه، منقصت پیدا کنه، این مطلوب شارعی نیست. لذا از این روایت کراهتش رو، کراهت معنی اما کراهتش رو میشه استفاده کرد، یعنی ممکن است این کار حرام هم باشه، با حرمت هم میسازه، چون امام هم مکروه این شما نماز بخونی، اما ممکن از خود امام پرسیم نقش زدن چطور؟ نباید نقش میزدن، ولی حالا که زدن شما کراهت داره نماز، پس این با حرمت هم سازگاری داره، با کراهت اصطلاحی هم سازگاری داره. اون مقداری که مسلمه اصل مرجوعیت استفاده میشه تا اینجای روایه. نه لایز داره خب بعد اکره ها دیگه فعل، اما عمل چی؟ نمازش میشه کراهت اصطلاحی، اما خود معمل شاید از امام اگه سوال میکرد راوی حالا من خودم میتونم برم مسجد نقش حضرت هم، حق نداری این کارو بکنی، ولی اگر کس کردید نماز خوندن چرا تو چنین مسجدی مکروهه؟
چون در مقام بیان عمل نبوده، ما باید به درجه
متیقن میگم قدر متیقنش اصل مرجوعیته نه کراهت. اصل مرجوعیتش مسلمه، اما ممکنه این مرجوعیت در قالب حرمت بوده باشه. آخه دست اینا نبوده که همش برن بکنن که مسجد می دست بزنه یه دیست داشون در میمده. از اون مرخیص هم در مقام بیان نبوده که، بلکه بله بعضی از این روایت خواستن حرمت استفاده بکنن که اصلا این کار حرام، ما گفتیم فقط کراهت میشه استفاده کرد، برخی ها خواستن حرمت استفاده کنن، مثل مرحوم علامه در محقق در معتبر، علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، اینا خواستن از این روایت حرمت این کار استفاده کنن، مثلا بگن حرام است نقش بزنیم تو مسجد. ما از اینجاش که حرمت نفهمیدیم تا اینجا روایت. بله یه زیری دارد، شاید از این زیر اینا خواستن حرمت استفاده کنن. حضرت فرمود ولو قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک، اگر روز عدالت سر و پا شد، اون زمان زمان حکومت جور بوده، حاکمیت جور بوده، اما اگر روز عدالت حاکم شد سر و پا شد، اون وقت میبینید چه کار خواهد شد در این باره. خب ممکن از این زل استفاده کنن، یعنی اگر روزی حکومت عادلهی سر پا بیاد میگیرن این نقشه رو میکنن از مسجد میریزن دور. خب این معناش نه که این جایز نیست، شاید اینجور روایت ازش برداشت کردن. ولیکن به نظر ما ولو فهم از روایت هم این باشه، کیفه یستم و پیداله، که نه اینکه جلوی نماز خوندن تو این مسجد، تو سوال از نماز خوندن بود، کیفه یستم و دالکه ای دالکه نمیخوره به نماز خوندن، یعنی اگر عدل قیام شد میبینید که نسبت به نماز خوندن در چنین مسجدی چه کار میشود، نه ظاهرش نه که نسبت به اون نقش، نسبت به نقش شاییدش ما قبول داریم که اگر عدل قائم شد جلوی مثلا یعنی نقش هایی که تو مساجد هست این نقش ها رو میگیرن میکنن مثلا، اما خب این که این نقش ها رو میگیرن میکنن اگر دولت عدل قائم شد یعنی حرام بوده است؟ نه، ممکن از باب این که مکروه، چون مکروه میگیرن میکنندش، یه کاری بوده پسند شاره نیست، میکنن میرزندش دور، نهایتا این استفاده میشه، ازش استفاده نمیشه که حرام هم بوده که. چی میفرما؟ چون فعل، فعل بیشتر از مرجویت دلالت نمیکنه، حرمت دلالت نمیکنه.
هنوز مردم ها عادت داشتن که از این نقش ها رو نمیدونن، چون اون موقع خب توی خونه هاشون هم بود داشتن، حتی نقش ها رو توی قالب مثلا
خب اون چه ربطی به اینجا داره؟ خب این مساعد مصوره نگفته صوره صورت بود که، نگفته صورت انسان که، صورت زیروح که،
بگیم که شاید اگر قرار بررسی بکنیم از این جهت مذمت شده نقش تو مساجد که می‌خواستن مسجد از کل این صورت ها خارج بشه،
بخاطر اینکه فضای اون موقع هنوز فضایی بود، فرست مثلا رهب و گوش بوده یا بعضی هنوز تو فضا بودن، برنگردن مردم دوباره به زمان جامعه. بابا این روایت اطلاق داره، مساجد مصوره ولو صورت‌هایی بوده شد رفتی به بت هم نداشته باشه، نقش گل و بوته کشیده باشن توش تو مسجد، کاشی بوده، گل بوده، بوته بوده، هر چی بوده، اطلاق این روایت میگرده. شما یه قرینه محکمی باید بیارید که این رفعیت ازش بکنید. خلاصه اینایی که استفاده حرمت کردن لعل به این زیل تمسک کردن، به نظر ما میرسد که این زیل دلالت بر حرمت نمی کنه، نهایتا اینم ازش کراهت این کار استفاده میشه. لذا عرض کنم که دلیلی دلالت این روایت تمام نیست، علاوه بر این که سندش هم عمر ابن جمی توثیق نداره، بعضی از افراد دیگه هم تو این سند هستن که اینا افراد مهملی هستن، اصلا تو رجال اسمشون نیامده، لذا روایت اگرم فرضاً دلالتش تمام بشه سندن مخدوشه. ما دلیلی پیدا نکردیم برای اینکه صرف نقش در مسجد حرام است، بلکه دلیل روایتی بر جوازش هم داریم که حالا روایتش انشاءالله بررسی خواهیم کرد فردا. و صلی الله علی محمد. همیشه نیست، همیشه نیست. آیا یه عکس مثلا یک عکس کعبه درست میکنه کجاش تزیین؟ همیشه که تزیین نیست که
فضا نشه. روایت